اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 22 حمل سال 1399 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. حدود 150 تن از اعضای خاندان سلطنتی عربستان سعودی به ویروس کرونا مبتلا شدند. روزنامه امریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که شاهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز آل سعود، والی ریاض و برادرزاده پادشاهی عربستان سعودی نیز در میان افراد مبتلا به ویروس کرونا می باشد. نیویورک تایمز به نقل از دکتران و افراد نزدیک به خاندان سلطنتی عربستان سعودی گزارش داده که ویروس کرونا با عودت هزاران شاهزاده سعودی از کشورهای اروپایی به اعضای خاندان سلطنتی این کشور سرایت کرده است. بر بنیاد گزارش نیویورک تایمز، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی همراه با بسیاری اعضای کابینه این کشور از ترس مبتلا شدن به ویروس کرونا در سواحل بحیره سرخ در تجرید به سر میبرند، در حالی که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه 84 ساله عربستان سعودی نیست خود را در نزدیکی شهر جده تجرید کرده است. مقام ها در عربستان سعودی گفتند که شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در این کشور تا روز پنجشنبه به 2795 واقع رسیده و این ویروس تا اکنون جان 41 نفر را در این کشور گرفته است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا که به ویروس کرونا مبتلا شده است، شام پنجشنبه به وقت لندن از بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه مرخص شد. دفتر صدر اعظم بریتانیا گفت که وضعیت صحی آقای جانسون تا اندازه بهتر شده، اما او هنوز هم در شفاخانه زیر مراقبت صحی قرار دارد. بوریس جانسون 55 ساله روز دوشنبه به خاطر وخیم شدن وضعیت صحیش به دلیل ابتلا به ویروس کرونا به بخش مراقبت‌های جدی شفاخانه منتقل شده بود. از زمانی که آقای جانسون به شفاخانه منتقل شده، مسئولیت‌های وی را دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا انجام می‌دهد. یک نهاد بین المللی مبارزه با فقر موسوم به آکسفام می گوید که ممکن تأثیرات گسترش شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان حدود 500 میلیون نفر را به کام فقر فرو ببرد. آکسفام روز پنجشنبه با نشر گزارشی در مورد تأثیرات بحران کرونا بر میزان فقر در جهان گفت که بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا بدتر از بحران مالی سال 2008 میلادی خواهد بود. بر بنیاد گزارش آکسفام، تخمین ها نشان می دهد که میزان فقر در جهان برای نخستین بار پس از سال 1990 میلادی بلند خواهد رفت. آکسفام همچنین هشدار داده که بحران شیوع ویروس کرونا ممکن برخی کشورهای جهان را دوباره به مرز فقر 30 سال پیش برگرداند. آکسفام به خاطر کاهش تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد کشورهای جهان یک طرح 6 ماده‌ای را پیشنهاد کرده که بخشش قرضه‌های کشورهای فقیر، حمایت مالی از تجارت‌های کوچک، حمایت بیشتر صندوق بین المللی پول از کشورهای فقیر و افزایش کمک‌های مالی توسط کشورهای ثروتمند بخش از این پیشنهاد است. آتش‌بس سراسری در یمن روز پنجشنبه آغاز شد. طرف‌های متخاصم جنگ داخلی یمن به دلیل جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا در این کشور با برقراری آتش‌بس موافقت کردند. برقراری این آتش‌بس امیدها را برای پایان جنگ 5 ساله در یمن ایجاد کرده، جنگی که میلیون‌ها یمنی را با قحطی شدید مواجه کرده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمنی می‌جنگد، روز پنجشنبه گفت که تمام عملیات‌های نظامی خود را به تأسیس از تلاش‌های ملل متحد برای پایان دادن جنگ داخلی یمن برای 2 هفته متوقف می‌کند. حوثی‌ها که کنترل صنعا، پایتخت و بسیاری شهرهای بزرگ یمن را در کنترل دارند، تا اکنون در مورد برقراری این آتش‌بس اظهار نظر نکرده‌اند. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید که نیروهای آمریکایی مستقر در عراق با تهدید شبه نظامیان مورد حمایت ایران روبرواند. دیوید شنکر، مسئول امور شرق نزدیک وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که این تهدید قابل توجه و مداوم می باشد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حدود 1 هفته پیش در مورد هر گونه حمله ایران و یا گروه‌های نیابتی این کشور بر نیروهای آمریکایی در منطقه هشدار داده بود. شبه نظامیان شیعه مورد ایران در عراق بارها بر پایگاه‌های سربازان آمریکایی در عراق و و ساحات اطراف سفارت امریکا در بغداد راکت پراگنی کردند که در برخی موارد این حملات تلفاتی نیز به جا گذاشته است.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
شنوندگان ارجمند، با ابراز سلام، صبحتان بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه افغانستان، منطقه و جهان. مقام‌های امنیتی در ولایت هرات هشدار می‌دهند که قاچاقبران در تلاش مبدل ساختن شاهرای هرات اسلام قلعه و مسیر اصلی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر در غرب افغانستان هستند. فرماندهی پلیس هرات که به تازگی یک محموله بزرگ مواد مخدر نوع کریستال را کشف و ضبط کرده است می‌گوید که از تمامی امکانات در مبارزه علیه مافیای مواد مخدر استفاده خواهد کرد. معصومه حیدری گزارش می دهد.
مواد مخدر، پدیده‌ای که ولایت هرات را به یکی از اصلی ترین گذرگاه ها و مسیر ترانزیت آن در افغانستان مبدل کرده است. به تازگی نیروهای امنیتی این ولایت یک محموله 129 کیلوگرمی مواد مخدر نوع کریستال را در سرک بایپس این ولایت کشف و ضبط کردند که قرار بود از راه بولسپالی‌های مرزی هرات به ایران قاچاق شود. عبیدالله نورزی، فرمانده پلیس هرات، میگوید که قاچاقبران با بهره‌گیری از موترهای ترانزیتی در شاهراه هرات اسلام قلعه در تلاش افزایش قاچاق از این مسیرند.
قاچاقبران به چند دلیل ولایت هرات انتخاب میکنند. ولایت سرحدی است، هم مرز است با چند کشور. با او اساس یک گذرگاه بسیار خوبی است ولایت هرات. با ما اساس نظر به دیگه ولایت، مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی هرات تشکیل وسیع‌تر دارد. با او اساس که این گذرگاه را باید ما بتانیم که رفت آمد و تردد قاچاق برا مخالفین را باید ما ایجا دزگیر بکنیم و کسر بسود.
با آنکه فرمانده پلیس هرات میگوید که شاهراهای این ولایت زیر پوشش نظامیان افغان قرار دارد، اما کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات بدین باور است که این نیروها در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر ناتوان هستند.
مبارزه کرده نمیتونه چون اون قوت و قدرت نداره، چون از زمانی که از خود بادغه سرکد میکنه به طرف فلسطین کشک کنه و کشک رواسنگی و گلران و کوسان و خوریان پس به شندر و میره دیگه، این مسیر کی تونسته بند بکنه که راه ترانزیت مواد مخدر بگیره و امو بهترین سرمایه و بهترین گزینه کار که میتونه طریق امو مواد مخدر مخالفین امکانات و تجهیزات سلاح برخ آماده بکنه که اینا تونستن سر را از نار بگیره و هیچ وقت نمیکنه تا حالا کده نتونست.
در این میان عبدالقادر کامل، آگاه امور سیاسی، با اشاره به افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان میگوید که برخی از مسئولان دولتی آنچنانی که لازم است با مواد مخدر مبارزه نکردند و این کار سبب گسترش دامنه فعالیت مافیای مواد مخدر شده است.
یک تعداد عوامل نیابتی و عوامل نفوذی شبکه های قاچاق بین المللی این رو در ساختار دولتی در بین نیروهای امنیتی جابجا هستند که اینا هم حق خود میگیرند و از طرف دیگه یک تعداد افراد فرصت طلب و یک تعداد افراد به کمی نشسته و شبکه های بین پیوسته فساد هم در بیرون از ساختار دولتی و هم در داخل ساختارهای دولتی اینا از این فرصت استفاده میکنند و در این تجارت سیاه دست دارند.
با این حال سالانه مقدار چشمگیر مواد مخدر مختلف و نو در ولایت هرات توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط می شود. سال گذشته نیز بیش از 30 تن مواد مخدر در این ولایت به دست نظامیان افغان افتاد که بخش عمده آن قرار بود از مسیر شاهراه هرات اسلام قلعه به بیرون از افغانستان قاچاق شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ادامه گزارش‌های افغانستان. یک خانواده بامیانی در روزهای قرنطینه در خانه با تولید ماسک تلاش میکند که به مردم در مقابل بیماری کووید 19 در این ولایت کمک کند. این خانواده میگوید که این ماسک ها را برای فروش به بازار تولید میکنند، اما در صورت شیوع این بیماری در بامیان حاضرند آن را برای مردم به طور رایگان توزیع کنند. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
با شیوع کرونا ویروس در افغانستان شماری از افراد در تلاش کمک رسانی به مردم است. برخی با رساندن مواد غذایی و شمار دیگر با تولید و توزیع ماسک به افراد نیازمند. هدفشان مبارزه با کرونا ویروس و نجات جان انسان هاست. این خانواده بامیانی در روزهای قرنطینه در خانه روزانه بیش از 100 ماسک خانگی تولید می کنند. فاطمه محمدی که با دو پسر و یک دخترش روزانه بیش از 100 ماسک در خانه تولید می کنند می گوید
مردم بامیان خیلی فقیر است، نداره که ماسک بخره دانه 20 روپیه و 50 روپیه و 30 روپیه. ما میتونیم انشاءالله که زیده مردم اگر کستم و کمک شوام نشوام چیز که اصلا بخورم میتونیم که زی کنده مردم توزی کنیم که نجات بده مردم. آره،
خانم محمدی میگوید که هر ماسک را 12 افغانی از طریق دستفروشان در بازار بامیان عرضه میکنند تا آنها نیز در این روزهای دشوار درآمد داشته باشند. مینا محمدی میگوید
خوشحال هستیم به خاطر بر مردم هم کمک هستیم، بر خود ما هم ثواب است هم خرما است.
این خانواده میگوید که پس از آن به تولید ماسک تصمیم گرفتند که تمام اعضای خانوادهش به دلیل افزایش واقعات کرونا ویروس در کشور بیکار شدند و آنان خواستند که از این طریق برای محافظت مردم در مقابل بیماری کووید 19 کمک کنند. محمد علی محمدی کارمند یکی از نهادهای خیریه در بامیان میگوید
آمدیم سعی کردیم که ماسک بسیار نمونه اساس جور میکنم. شاید احتمال داره که تونست تعدادش مشخص برای من نشده، احتمال داره که 1000 دانه ماسک، 1000 دانه صابون و 1000 دانه دستکش با از اون مایه ضد عفونی ما خریداری بکنیم برای مردمای مستحق در اجزا توزیع بکنیم.
همکنون یک ماسک ساده 30 افغانی و مواد ضد عفونی کننده دست کم 800 افغانی در بازار بامیان به فروش میرسد که شکایت باشندگان این ولایت را برانگیخته است. محبوبه و سید عباس اقبالی دو تن از باشندگان بامیان از افزایش قیمت ماسک و مواد ضد عفونی کننده شکایت کرده میگویند
قبلا همین ماسک 30 افغانی ما میخریدیم، حال به خاطر مرض کرونا بسیار قیمت ها بالا رفته. یک دانه ماسک با 30 افغانی ما میخریم.
قیمت تمام مواد شوینده و ضد عفونی بالا رفته. توقع ما از دولت است که در زمینه توجه کنه.
اکثریت خانواده ها در بامیان در روزهای اخیر در قرنطینه بسر میبرند. ریاست صحت عمومی بامیان با استقبال از تولید ماسک این خانواده میگوید که در حال حاضر استفاده از هر نوع ماسک برای جلوگیری از شیوع این بیماری مفید است. سید علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عمومی بامیان میگوید
هر ماسک بریزی میشه که استفاده بکنیم، من فکر میکنم کار بسیار خوبی هستند که اگر ما بتونیم خود ما تولیدات داخلی داشته باشیم. از می حالت فعلی که قیمت ها همه بسیار سرسامه و بالا رفتن، اگر تولیدات داخلی باشن کاملا قابل استفاده هست.
همکنون نبود امکانات طبی مبارزه با کرونا، افزایش قیمت ماسک و مواد ضد عفونی کننده دست ها و آگاهی پایین جامعه از خطرات ابتلا به کرونا ویروس از چالش های عمده فراروی مبارزه با این بیماری در بامیان خوانده شده است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت صحت عمومی کشور، در حال حاضر در سطح افغانستان 484 مورد مثبت کرونا ویروس به ثبت رسیده است که 2 مورد آن به تازگی در بامیان ثبت شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با گسترش ویروس کرونا در ایالات متحده، کمبود مزمن تجهیزات حفاظت شخصی برای متخصصان طبی در سرتاسر این کشور وجود دارد که یکی از این موارد ماسک های دستگاه تنفسی است که به محافظت از آنها در مقابل ویروس کرونا کمک می کند. اما مقامات ایالات متحده چند پیش همه مردم امریکا را با استفاده از ماسک صورت برای کمک به منع این گسترش ویروس کشنده توصیه کردند. اکنون شهروندان معمولی امریکا برای نبرد با این دشمن نامرئی به نوبت ماسک های خانگی درست می کنند. جولی تابو خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که شرح بیشتر آن را سحر عظیمی تقدیم می کند.
کمبود فزاینده تجهیزات حفاظت شخصی در ایالات متحده آمریکا بسیاری از آمریکایی‌ها را در سراسر کشور ترغیب می‌کند تا ماشین‌های خیاطی خود را به کار بیاندازند و خودشان برای خود ماسک بسازند. شغل این زوج آمریکایی که در کالیفرنیا زندگی می‌کنند، کار در پشت صحنه برخی از بزرگترین برنامه‌های تلویزیونی در هالیوود بود. امروز آنها شغل جدیدی دارند. روبی آنلی که ماسک‌سازی می‌کند می‌گوید:
من در حال حاضر با دوست پسرم ماسک می‌دوزم، زیرا مردم با آنها نیاز دارند.
کارن ویلا در حال خرید مواد برای ساختن حدود 100 ماسک برای خانواده و افراد جمعیت خود است و این میگوید:
تعداد از اعضای خانواده هم من حیث پلیس، دکتر و پرستار جای وظیفه می کنند. من یک دختر باردار دارم و یک عضو خانواده هم تحت تداوی مواد کیمیایی برای تداوی سرطان است. من اطمینان حاصل می کنم اگر کس از این افراد به ماسک نیاز داشته باشد ما با آنها کمک کنیم.
در همین حال لیز بویسن وظیفه کامل روزانه دارد، اما میگوید بعد از وظیفه با دخترش ویلو ماسکای حفاظتی درست میکنند. حالا او این ماسک ها را برای هر کسی که با آنها احتیاج دارد میسازد.
فقط بر اساس تقاضای محلی ما توانستیم این ماسک را بیرون بگذاریم و چون مردم برای پیاده روی روزانه از خانه خود بیرون می روند، از این ماسک ها به خود می گیرند و این راه برای دستیابی به افراد است که راه برای دریافت رسمی ماسک ندارند.
بویسن و دیگران این تلاش خود را به عنوان ادای سهم اندکی در رسیدن به هدف شکست این بیماری همگی جهانی می دانند.
این زمان بسیار مهم برای انجام این کار است و به خصوص اگر این کار باشد که می توانیم در این زمان به فرزندان خود آموزش دهیم، چیزی که باعث می شود احساس قدرت کنند و کمی از ترسشان کاسته شود. مطمئنن این مسئله واقعا به ما کمک کرده است تا این زمان دشوار را سپری کنیم.
این کار پرعاطفه که ممکن به ظاهر کوچک به نظر برسد و نجات زندگی افراد در این اوقات دشوار کمک خواهد کرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طبق گزارش‌های منابع موثق آمریکایی، مورخ 9 ماه اپریل، موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده به 434,856 تن رسیده که از جمله 14,818 تن تا کنون جانشان را از دست دادند. این ارقام در ایالت ویرجینیا، جایی که همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با اقبال حسینی مسئول مصطفی سنتر انجام داده است، با 3,645 مورد ابتلا رسیده، در حالی که وفیات ناشی از بیماری کووید 19 به رقم 75 برمی خورد. در این مصاحبه چگونگی همکاری مسلمانان با مراکز صحی، آمادگی مرکز اسلامی مصطفی در مبارزه با ویروس کرونا و برنامه احتمالی سفر حج گنجانیده شده است. توجه فرمایید به این مصاحبه.
آقای حسینی، در حالی که میزان وفیات ناشی از بیماری کووید 19 در ایالات متحده روز تا روز بیشتر شده میره، مسئولین و منصوبین مسجد مصطفی در کدام شرایط قرار دارند و برنامه ها و فیصله های مسجد در زمینه چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و جمله شنوندگان که امین حالا صحبت ما را استماع میکنند تقدیم میدارم. بله، این واقع ناشی از کووید 19 و یا کرونا که امروز جهانگیر است و این به نام پندمیک یاد میکنن، یعنی واقع جهانی. مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم با اکثریت مساجدی که در منطقه ویرجینیا که ما زندگی میکنیم، مخصوصا فیرفاکس کاونتی و حوالی و نواهی از که تقریبا بیشتر از 60 مسجد است، ما یک ماه پیش با هم تلفنی با رؤسای مساجد مراکز و اماما و علمای اسلامی یک کنفرانس تلفنی داشتیم راجع به این موضوع. الحمدلله با اکثریت آرا و شورای عمومی تصمیم به این گرفته شد که چون این یک مرض بسیار سریع و شیوعی بسیار به سطح بلند و بالا پیش میره، همه گی تصمیم گرفتن که مساجد موقتا تا اعلان بعدی یا مهار کردن این مرض عفونتزا مسجد بسته بکنن و این وقت نماز و همچنان نمازهای جمعه برای فعلا مسدود است و منتظر هستیم که تا برنامه های بعدی چی میشه انشاءالله.
بله، امی همکاری مسلمان ها با مراکز صحی دولتی به خاطر مهار کردن ویروس کرونا تا چه حد پیشرفت داشته؟
الحمدلله چیزی که بسیار قابل تحسین و قابل توجه است که مسلمان های نواحی با فهم و درایتی که اونا واقعا از دین مقدس اسلام دارن با همکاری مراکز دولتی منطقوی و عمومی اینا همکاری بسیار خوبی دارن. حتی ما مسلمان ها الحمدلله در تدابیر امنیتی و یا بهداشتی از بسیار مراکز دیگه که در پیشرو و پیش قدم هستیم که یک قدم بسیار خوب است در قسمت اتحاد و اتفاق مسلمان های این منطقه.
مسئله دیگه ای بود که برنامه های سفر به بیت الله شریف که اکثرا به همکاری مراکز اسلامی و مساجد تنظیم می شد، در حال حاضر در شرایط انتشار ویروس در چی وضعیتی قرار داره و آیا امکان عملی شدن این مسئله میسر خواهد شد؟
الحمدلله این یک وظیفه، البته وظیفه هر مسلمان است که در هر موقعیتی که است بدون پلان نباشد و ما امیدوار هستیم که انشالله به امر خداوند این تکلیف جهانی رفع شود و ما برنامه های خود قبلا روی دست داریم، اما باز هم ما تابع قوانین و اوامر زیرسلاستیم که اونا چی لازم میبینند. اگر تا اون وقت هی ویروس مهار شد عمومی و درهای سفر به همه جا باز شد، انشاءالله برنامه های ما فعال است و ما به برنامه های خود ادامه میدیم و اگر نشد احیانا ما مجبور هستیم که نظر به قوانین استیت هر چیزی که هست و عمومی عمل بکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در کنار جنجال‌های روند مذاکرات با گروه طالبان، اختلافات شدید میان ارگ و سپیدار هنوز هم پا بر جا باقی مانده، اما موقف گیری ارگ در قبال گروه طالبان همواره در حال تغییر بوده است. آیا موقف ارگ در مقابل خواستهای سپیدار هم تغییر خواهد کرد یا خیر؟ خالد مفتون در مورد مصاحبه ای را با ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا، انجام داده است که نخست از وی پرسیده است که آیا موقف ارگ در مورد باطل اعلام کردن نتایج انتخابات که از سوی سپیدار مطرح شده است پا بر جا باقی خواهد ماند و یا موقف گیریش مثل که در برابر گروه طالبان همواره تغییر کرده است در این مورد نیز تغییر خواهد کرد. توجه فرمایید به این مصاحبه.
دقیق است که توافق بین دولت و طالبان کوشش دولتی است که به سلام برگی که بر دست داره که میخواد توسط از او طالبان را مجبور بسازه که امنیشن نگوشیت بکنن و در قدرت سر تقسیم قدرت کنار پین نمی 5000 طالب احتمال محکم کسن و با در نظر داشتی مثلا منطقی به نظر میرسه که طالبان را در کابل به اندازه سرگردان میکنن که خسته میشن میگن میریم نتیجه نمیده. بخاطر طالب ها و امرای امریکایی ها به شکل مذاکره کردن که ایره پیش شرط گذاشتن، گفتن ایره منعی که یک پیش شرط قبول کنین اینا رو الا کنین باز از جو مذاکره میکنین، ولی دولت فکر میکنه خب اینا رو الا کنین باز در میز مذاکره اگر امریکا امرایشان جو آمد برای ما هیچ چیز کدام برگ برنده دیگه نیست که ما به اساس از روی ازشان هنوز هم امتیاز بگیریم. درست؟ از خاطر میگن که 100 نفر اعلام میکنیم تا به امریکا هم گفته باشن که خب پروسه آغاز شد، ما نقص نیت نشان میدیم، ولی در این زمان به طالبان گفته باشن که تا که
در پهلوی جنجالای روند مذاکره با گروه طالبان، اختلافات شدید بین ارگ و سپیدار هنوز هم پابرجا باقی مانده. موقفگیری ارگ در قبال طالبان در گذشته همواره در حال تغییر بوده. فکر میکنین که موقف ارگ در مقابل خواستای سپیدار هم تغییر کنه و یکی از خواستای عبدالله عبدالله و حامیاش باطل اعلام کردن نتایج انتخابات است و تشکیل آنچه آقای عبدالله گفته عنوان کرده دولت همشمول با وجود بیا و هم یا به گونه نسخه دوم آنچه حکومت وحدت ملی نامیده می شد. فکر می کنین که چون تغییر در موقف گیری ارگ در قبول سپیدار بیا؟
با من فکر می کنم ارگ در مقابل سپیدار احتمالاً کمک بیشتر از خود مجبور است چی نشان بده، انعطاف نشان بده، بخاطر که وقتی عزیزتن که نشوه که با به صلاح باشه کشیدن سفیدار اونا را بیشتر با طالبان از دیگ بسودن و دو شد دولت در انزوای مکمل قرار بگرد نظر سیاسی.
و اگر محمد اشرف خانی و عبدالله عبدالله بر سر تقسیم قدرت با هم کنار نیاین، فکر میکنین که سرنوشت روند مذاکرات صلح با گروه طالبان متاثر خواهد شد یا خیر؟
ما فکر میکنم اونم متاثر میسازم به شکل مثبت، چون هر کدامشان کوشش خواهد کردن در اون صورت در مسابقه با یکی دیگر بر طالب ها امتیاز بیشتر قائل شن و در اون صورت طالب ها به اصطلاح میدان مذاکره برشان بازتر میشه.
به عنوان سوال آخر، ایالات متحده و متحدین ناتو چندین بار از رهبرهای حکومت افغانستان خواستن تا یک جا تشکیل حکومت بکنن، اما تا حال چنین نشد و واشنگتن هم کمک‌های مالی خود را به افغانستان کاهش داد. اگر رهبران افغانستان با هم توافق نکنند و مذاکرات صلح با گروه طالبان هم به شکست مواجه شود، اقدام بعدی ایالات متحده و متحدین اروپایی امریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود؟
خب من فکر میکنم امریکایی‌ها دمیدروز اعلان هم کردن که اگر سپیدار و ارگ نتونن کنار بیان، ما در اون صورت نیروهای را از افغانستان میکشیم و با توافق رهبر طالبا چی میمونیم و پایدار میمونیم. و اون معنیش این است که خب طالب ها برشان میدان بیکار میشه که دولت هر دو طرف به زور جنگ سقوط بده، که در اون صورت سوال اساسی است که قوای مساعد در مقابل طالب ها چقدر به تنهایی یک تنه میتونه بجنگه، چقدر انسان کشته میشه و چقدر تلفات ایجاد میشه، ولی در نهایت کدام طرف میبره. اینا سوال هاییست که در نظر اول آدم نمیشه به سادگی برش جواب بده. از نظر امکانات و بسیار چیزهای دیگه مفکر میکنم حتی اگر امریکایی ها پیش سر دولت استاد نشن، مفکر میکنم برای یک شش ماه یا یک سال دولت هنوز میتونه مقاومت بکنه، طالب ها کم مرتب بزنه، ولی بعد از اون مفکر میکنم برهم خوردن مورال یک مشکل بسیار جدی پیوسته است، چون دولت همیشه در حمایت جامعه بین‌المللی بوده. وقتی حمایت از دست بده به شدت مورال از دست میده و بعد از جنگ به شدت میدانه حتی اگر از طریق نظامی به شکست رو برنشه، از طریق سایکولوژیکی یا روانی به شکست رو برنشه.
و فکر میکنین که امریکا با آن چی گفتن که نیروهای خود از افغانستان بیرون میکشم جدی هستن؟
والا بسیار زیاد جدی اگر نباشن هم در گزینه نمیداشته باشن. وقتی که در بنبست این مسائل قرار بگیره، اونا نمیتونن در افغانستان امرای یک بنبست سیاسی که هیچ معلوم نیست کی هست و کی چی میخواه نمیتونن حضور داشته باشن. در این زمان نمیتونن در افغانستان به شکل حضور داشته باشن که افغانستان سه پاشه شد و سه جزیره قدرت در بیشه بخطر رو برشان بعد معلوم میشه، برای خود مجبور میشن برامدن برشان یک گزینه بسیار زیاد آبرومندانه‌تر معلوم میشه.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا ما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره در خدمت خواهیم بود، روز خوشی برایتان آرزو داریم.